877-23-23.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
رادیو همراه بی طرف و بی تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو که دوستان به وجود آوردن در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 به آگاهیتون خواهم رسوند. در برنامه امروز فرصتی که پیدا شد درباره هم تغییر برخی از برنامه‌های رادیو و هم درباره پروموشنی که از نظر تبلیغات داریم مطالبی رو با آگاهیتون خواهم رسوند و اگر علاقه‌مندید خوشحال خواهم شد که در این زمینه با ما باشید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
سوال من در رابطه با ارتباطم هست با همسرم بعد از تولد فرزند اولمون بودن 6 ماه پیش.
بله، شما چند سالتون عزیز؟
من 29 سالمه و همسرم 35 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 سال ازدواج کردیم.
اون وقت جان از کجا
تل... 28 ماهه.
بله، از کجا
28 ماهه ازدواج کردیم و از کالیفرنیا زنگ زدم.
چه مدتی شما امریکایی؟
5 ساله ولی شوهرم اینجا بزرگ شدن.
از کجا؟
10 سالشون بوده اومدن اینجا از یک کشور اروپایی.
از کجا با هم آشنا شدید؟ چه مدتی آشناییتون طول کشید که منجر به ازدواج شد؟
در حدود 6 ماه با هم بیرون می رفتیم و بعد اینگیج شدیم. بعد از 6 ماه بعد هم ازدواج کردیم به طور کلی 1 سال.
اون وقت چون موضوع مهم هست، شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستی؟
من 3 تا برادر دارم، خودم فرزند دوم.
اون وقت به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم 2 تا خواهر دارن و 1 برادر، خودشون فرزند دوم هستن.
اوکی، بنابراین هر دوتون فرزند دومید؟
بله بله.
اوکی، حالا به من بفرمایید که چقدر هر دوی شما دلتون میخواست که صاحب فرزندی بشه؟
هر دومون خیلی زیاد دوست داشتیم که صاحب فرزند بشیم. یعنی یکی از موضوعی بود که در دوران نامزدی راجبش حرف می‌زدیم.
چقدر زندگی که بعد از ازدواجتون بود خوب و خوش بود و باش راحت و آسوده بودید؟
خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. یعنی من واقعا راضی بودم و خوشحال بودم و همین دلیل بود که تصمیم گرفتم که بچه دار بشیم.
خب حالا چه شده بعد از تولد فرزندتون؟
من احساس میکنم بعد از تولد فرزندم اون احساس و شوقی که نسبت به شوهرم داشتم، البته نمیگم که از بین رفته به هیچ عنوان طور نیست، ولی به اون شدت نیست و همیشه پسرم برام اول میاد و بعد همسرم.
چرا پسر؟ مقصودتون از پسرتون براتون اول میاد یعنی چی عزیز؟
یعنی مثلا اگه یه مثال میتونم پسرم خواب باشه شوهرم مثلا پروپوز کنه بیدارش میکنم میگم پروپوز نکن خوابیده.
خب حالا این که هر کسی که یکی دیگر رو بیدار کنه میشه خروپفش رو گفت نکنه برای که دیگری بیدار میشه، برای که روزی کسی مزاحمتی برای یک کسی دردسری برای دیگری درست میکنه باید از او انتظار داشت که متوقف باشه تا اون کسی که مثلا از یه چیزی راحت یا لذت میبره. اونو میشه قاعده نابرابری رنج و لذت با هم دیگه. چی مثلا؟
مثلا اگه شوهرم میاد خونه یه جوری به صورت مثلا من به صورت خیلی مؤدبانه و نایف نمیتونم بهش بگم، سریع بهش حمله میکنم میگم یواش در رو ببند، در رو بستی الان بیدار میشه. یعنی که اون هیچ وقت با من اینجوری نیست. وقتی که در رابطه با پسرمون همیشه مثلا احترام منو میذاره همیشه.
آها شما بچه 6 ماهه دارید، اگر یه چیزایی برای بچه بده دوتاییتون باید قبول کنید بله، اگرم خوبه خوبه، پس بنابراین نکن نیست، در حقیقت یه هشدار. مثل اینکه من وارد یه جایی میشم میگن فلانی خوابه، یعنی آهسته تر حرف بزن. خب آخه این چرا به حساب اینکه او رو بر این ترجیح میدم شما گشتین؟ این داستان از کجا اومده؟ مگر اینکه شما من بگید اگر در یه وضعیتی قرار بگیرم که بگن فرزند تو میخوای یا پسرم، میگن فرزندم. و این آخه چه معنی داره؟ جان؟
منظورت اینه که فرزندتون خواهی یا شوهرتو بگم فرزنده
یا خطری خدای ناکرده تهدیدشون میکنه و شما باید یکی انتخاب کنید. و ایلا این که من بچه حالش خوب نیست یا خوابه یا مریضه به دیگری میگم مواظب باش که معنا نیست او را بر اونها ترجیح میدم. شما یه آدمی که یه دهم هم ارزش و اهمیت همسرتون نداره تو خونه باشه رعایت حالشون میکنید.
درسته، ولی من احساس
میکنم
که همسرم یه مقداری راجع به
موضوع حساس. نه نه نه، مازیرای همسرتون رو بذارید کنار، من راجع به شما میخوام برسم چون بحث برنامه با شماست. شمایید که دارید یه چیزایی میگید که به نظر من خیلی معنیدار نیست، مگر اینکه من فرض رو بر این بگیرم یک همدیگر رو دوست نداشتید و ندارید، دو دنبال بچه بودید حالی که بچه دارید دیگه به او اهمیت نمیدید، سه که مسائلی در رابطتون تازه پیدا شده، چهار نگاهتون به کودک یه نگاه غیر عادی است، ای بسا اصلا از استراب میاد که مثلا اگر صدایی بلند بشه بچه آسیب میبینه که معمولا چیزیش هم نمیشه.
بله فکر میکنم مورد چهارم که یه استرابیه که در من هست دلیلش هست، وگرنه عشقمون همیشه بوده و هست و همو دوست داریم و به خاطر بچه ازدواج نکردیم و هیچ کدومون مواردی اولی که فهمیدیم نیست، ولی این استرابیه که پس از زایمان با من اصلا تو وجودم اومده.
آخه نه تنها استراب میاد، یه مقدار افسردگی میاد. خب حالا به من بگید از زاویه و جانب همسرتون ایشون در این باره چی میگن اگر من بهشون میگم نظرشون چه حرفشون چیه؟
میگن که تو خیلی نگران هستی، بی خود انقدر نگرانی، تو چرا انقدر نگرانی بچه؟ خب به خاطر اینکه شوهرم خودش هیچ کاری در رابطه با بچه بلد نیست، یعنی تو طول این 6 ماه حتی یک بار هم نتونسته اونو خواب کنه و اینا همش استرس میده به من، به خاطر اینکه فهمت من شاید بگم 3-4 برابر شده و متاسفانه اون توانایی رو نداره که تو بعضی از مراحل زندگی در رابطه با بزرگ کردن بچه به من کمک کنه.
آخه عزیز نه ببینید، شما چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
اتفاقا من رشته تحصیلی هم تعلیم و تربیت کودک
هستم. آخه عزیزم پس چرا حرفای عجیب و غریب میزنید که فرزند همسر من نمیتونه که بچه رو بخوابونه؟ یعنی چی؟ یعنی این یه کار حرفه‌ای تخصصی عزیز؟ یعنی یه بچه ها یه دفعه آدم من یه دفعه نگاه کنم شما بچه رو جوری میخوابونید که هم راه شما باشه هم بچه به خاطر اون میخوابه، خب یاد میگیرم.
ولی اصلا هیچ سعی نمی کنه.
نه آخه قصه سعی نکردنش برمیگرده به یه چیز دیگه، به نتونستن ارتباط نداره، به نخواستن ارتباط
نمیخواد. نمیخواد.
خب حالا بعدم یه دفعه شما میرید توی اون مرز که زحمت منو چند برابر کرده. چرا زحمتش؟ زحمتی که من دارم میکشم چرا چند برابر میشه؟ یک کسی میتونست بیاد 10%, 20%, 30%شو برداره. یعنی ببینید من در شما بذارید این عرض کنم، برای من چون مهمه، مثلا دقت در بیان مطالبتون نمیبینم. یعنی مثل اینکه 1000 مهمون داشتیم، حالا مثلا به جای 7 نفر شد 9 تا. میدونید همین گونه دارید بیان میکنید که همسر من نمیتونه. خب همسر شما مثل بسیاری از مردای همه جا به ویژه ایرانی نه بلده، نه میخواد، نه دوست داره، بنابراین درگیر کار برخی از احتیاجات و انتظارات بچه نمیشه. خب اینو همه جا میشه دید.
یعنی این انتظاریه که من دارم و این انتظار میتونه بیخود باشه؟
نه اصلا بحثم این نیست. نه ببینید عزیز، آخه چند تا اصل اینجاست. یک اینه که شما یا اندازه کارتون برابره یا نه. اگر فرض بفرمایید شما منزل هستید و خانه، بنابراین و ایشون میره 8-10 کار میکنه، که خب شما نمیتونید بگید حالا بعد از ظهر که آمدی ما مساوی. یک. دو، شما به عنوان مادر در ارتباط با یه بچه چند ماه، 6 ماهه، شما 90% کارا رو فقط شما یا 80% شما میتونید انجام بدید. اصلا شیر دادن نیست، بقیه چیزاست، برای که بچه اون عادت بکنه. سه، من همیشه عرض کردم پدر باید از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. ایشون دخالتش برخی از اوقات کار درست نیست، مخصوصا اگر بخواد راه دیگری بره غیر از راه شما. اصلا اشتباه اون.
بله، هیچ وقت سعی نمی‌کنه این کارو انجام بده. یعنی اختیار کامل رو به من میده همیشه در همه موارد.
خب حالا شما چرا شد؟ شما اگر قرار بزرگ کردن یه بچه 6 ماه فعلا و بعدم باشید، برای چی اینقدر چک فوش کارت می‌کنید؟ کار عجیب و غریبی نیست. اونم کسی که کمی بدونه. بزرگ کردن یه بچه، مادام که ما یک آگاهی و دانایی رو داریم، امیدوارم مهربونی هم داشته باشیم، امکانات داشته باشیم، که کار از هر کاری از نظر من ساده‌تره. روزی کار مشکلیه که آدم اینا رو یا مهربون نباشه یا دانا نباشه، امکانات نداشته باشه. همیشه هم عرض کردم پرورش و تعلیم تربیت کودک مثل پشت فرمون نشستن، که اگر آدم بلده با سرعت 100 کیلومتر یا 60 مایل هم میتونه بره. اگر بلد نیست باید این اتومبیل رو هول بده. خب این بدبختی گرفتاری است. به همینجاست که پدر و مادری که از بزرگ کردن بچه رنج میبرن، به نظر من یا نادانن یا نامهربانن یا امکانات ندارن، و الا اینا با هم نمیخونه. حالا شمایی که به نظر میرسه دانایی رو دارید، مهربونی هم به هر حال مدعی هستید که دارید، امکانات هم که دارید، این قصه ماجرای این که بچه اون هیچ کاری نمیکنه و موجب گله و شکایت شماست که زحمات شما را چند برابر که، این از کجا میاد عزیز؟ یعنی این به نظر من برخلاف اون شعارهاتون پشتش چیزای دیگه است. چه هست رو نمیدونم.
نه
پشتش من بهتون میگم چرا. یک، استرابه. دو، افسردگیه. سه، خشمیست که بالا زده. چهار، بدنیست که به هم ریخته. شما جذابیت و سکچوالیتی خودتون رو یا زیر خطر میدید یا توجهشون رو کمتر میدید. پنج، روابطتون محدودتر شده. شش، دخالت آدم ها وارد صحنه زندگیتون شده. هفت، برخی از اوقات نمیدونید با بچه باید چه کار. ایناست مسئله شما. من که نگفتم.
بله
خب پس بنابراین شما برید مدرک های پرورش تعلیم تربیت رو پس بدید، دوباره از کلاس سوم ابتدایی شروع کنید بابا جان.
نه اتفاقا آقای دکتر، من کلاس های مامیانی هم الان شرکت میکنم که کمک کنه، ولی متاسفانه بچه هم، اتفاقا من تفریح پیشم تماس گرفتم که راجع به خوابش با اتون صحبت کنم، ولی متاسفانه قطع شد، یا من میدم نتونستم با اتون صحبت کنم. ممکنه من هر شب حدود 1.5 ساعت تا 2 ساعت تو اتاق بچه وقت بذارم که بتونه بخوابه ساعت مثلا 7:30 یا 8.
نه حالا چرا شما میخواید 7:30 بخوابید؟
به خاطر اینکه در طول روز فقط 3 تا نپ میگیره که دوتاش کتنپ نیم ساعته هست، یکیش هم 1 ساعته.
حالا شما چرا به زور میخواید بچه رو بخوابید؟
نه آقای دکتر، به زور نمیخوام بخوابونمش، باور کن مادرم هم همینو میگه، بهش میگم.
نه راجع مادر تو حرف نزن. شما چرا کوشش میکنید بخوابونش 1 ساعت و نیم؟ من
احساس میکنم خوابالوه.
احساس شما ملاک نیست اساس،
چون چشماشو هی میماله، خب خمیازه میکشه،
خب بکشه وقتی نمیخواد بخوابه. نه عزیز، شما برای خودتون نه مدرکه رو حتما پس بدید. من کدوم دانشگاه درس خوندم؟ من میگم در دانشگاه رو، ها اونو درشو ببندید. نه آخه عزیز، این حرفا چیه میزنید شما سر هم میکنید بچه رو؟ یعنی این ماجرای فرزندتون رو که بخوابونیدش، علاوه همسر شما از کار میاد، بهتر شب بیدار باشه، مخصوصا از این بعد که از 6 ماه بعد ارتباط برقرار میکنه، برای چی بگیره بخوابه؟ اونم 7-8 شب.
صبح بازی میکنه خیلی زیاد قبل از اینکه بره.
پس خیلی شوهر بد، پس شوهر بدی هم نیست خیلی.
نه نه اصلا شوهر بدی نیست.
نه من خواستم بدم عوضش کنی شما.
نه آقای دکتر خوبه.
خیلی خوب، پس ای هست نگرش شد. حالا رو خط باشید ببینید اصلا حرف حسابیتون چیه. تا بال که حرفا خیلی حسابی نبوده. بنو حرف حسابیتون چیه با هم میتونیم روی خط باشید. شنگار اجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
2 اکتبر 3 نسل 1 صحنه گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014 برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کاونتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
پس من فکر میکنم دلیل اصلی همه اینا اضطرابیه که در من وجود داره.
اضطراب و افسردگی خشم شماست. شما یادمی هستید که یک کمی بار در گذشتم خشمگین میبودید و حالا خشم شما داره به این صورت به بازی و لجبازی در میاد. اصلا همش بازی و لجبازی، هیچ معنای حرفاتون از نظر من نداره. چون یه چیزاییست که ممکنه کمی اینجا یا اونجا حق با شما باشه یا یه توصیه یا یه نظر، ولی تجزیه و تحلیلتون و برداشت و دریافتتون یا نتیجه گیریتون اصلا با شما موافق نیست. مثلا اگر مدعی هستید همدیگر رو دوست دارید چه اهمیت داره این چیزا؟
نمیتونه از فرط خستگی باشه.
حتما میتونه باشه. من میخوام بگم این ارتباطی به شما و ایشون و رابطه نداره. به من بگید تغییرات بیوشیمیایی منه، بله. به من بگید خستگی، بله. به من بگید خیلی چیزا نگرانی مربوط به بچه هست که خیلی از آدما پیدا میکنن، بله. به من جنین شما بدید کمی راجع به خودتون و حالی که دارید و نگاهی که دارید و نظری که دارید اگه میخواید با کسی صحبت کنید، ولی بی خودی درگیر بحث رابطه و همسرم دوم شده و من اول شدم و بچه مقام قهرمانی گرفت و اینا، اصلا وارد اون بحثا نشید. بی خودی از توش چیزی در نیارید که گرفتاری به وجود میاره. به نظر من اصلا موضوع به هیچ وجه نیست. اونم تازه مردی که این گونه که من فهمیدم مثلا اینجا متولد شده یا اینجا به هر حال بیشتر عمرش رو گذرونده، دیگه قرار نیست که تو این چیزا خودش رو به نوعی این گونه که شما میخواید درگیر کنه. عزیز به هر حال مواظب خودتون و ایشون باشید. بیخودی هم بازی در نیارید. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردیم. میتونم یه سوال خیلی کوچیک بپرسم در رابطه با پسرم؟
بفرمایید.
به نظر شما در طول شب من ایشونو بعد چون هر دو ساعت بیدار میشن برای شیر خوردن؟
نه آخه عزیز ببینید، شما خب دیگه سیدی های منو نشنیدید. بچه بعد وقتی یه وزنش رسید به 16 پوند و در حقیقت حدود 4.5 ماهگی است، دیگه نباید به شیر داد. عزیزم جهاز هاضمه‌اش میخواد، یعنی کارا رو خراب کرد. خب ویدادش هم به همون جد مسئله است.
حالا من سیدیاتون رو جدیدن گرفتم. خب
جدیدن نگیب، نه بخونه بشنوش عزیز، هرچه زودتر به همش 15 ساعته، چیز عجیب و غریب نیست. نه ببین کار درست نیست عزیز، شما اگر اینو الان بنازید تو این مسیر پوستتون رو میکنه. نه کارا درست نبود عزیز، لطفاً هر وقت اون خوابیده سیدی بشنوید، بی خودی هم به همسرتون که ای بایی را داره فکر نکنین، ولی میدیم ردش بکنن برم. مواظب خودتون باشه.
ممنونم، مرسی دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر، خواهش. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو
بفرمایی خانم.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایی.
با من هستیم.
بله خواهش.
الو.
بله بفرمایی.
بله من سوالم در رابطه با دخترم هست که قراره یه ماه دیگه عروسیش برگزار بشه و من الان متوجه یه مقدار مشکلات شده و یه مقدار اشکال پیش اومده با طرف و با خانواده ایشون و ما موندیم که الان باید چی کار بکنیم. آیا درسته که دختر من وارد این ازدواج بشه یا نه؟
به من بفرمایید که یک دخترتون چند سالشونه؟
دخترم 33 سالشه.
اون آقا پسر چند سالشونه؟
اون 36 سالشه.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگه رو میشناسن؟
اینا حدود 12 ساله همو میشناسن و 2 سال پیش هم نامزد کردن.
به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید خودتون؟
من 2 تا بچه دارم، پسر بزرگم 2 سال بزرگتر از دخترم هست.
به من بفرمایید دخترتون چی خونده، چه میکنه؟
دخترم پزشکه.
به من بفرمایید اون آقا چه کار هستن؟
اون پی اچ دی داره در مد.
شما از کجا تلفن
می‌کنید؟ ایشون هنوز کار نمی‌کنن. دخترم هست که دوران رزیدنسیشو می‌گذرونه و 2 ماه دیگه تمام میشه.
اون آقا چرا کار نمی‌کنه؟
اون تازه پیشتیش تمام شد، حالا یک کورس فایننس دوباره برداشته، مشغوله با اون.
در امریکا شما هستید؟
نه خیر، ما کانادا هستیم.
چه مدتی است کانادا هستید شما؟
28 ساله.
اوکی.
بچه های من کوچیک بودن که اومدیم.
بسیار. حالا به من بفرمایید که گزارشی که دخترتون از خودش و ایشون و رابطه داره چی هست که شما رو نگران کرده یا با مسائل مشکلاتی روبرو شدن؟
بله، دختر من اصلا مشکلی با این پسر نداشته در این مدت 12 سال و خیلی دوستش داره و خیلی رابطهشون با هم خوبه. یه مدتی با هم جدا زندگی میکردن، خیلی خوشحال و راضی بودن، ولی از وقتی که به طرف عروسی نزدیک شدیم و به خانواده ایشون ما بیشتر آشنا شدیم، میدونیم که یک مقدار مشکلاتی الان اومده که ما موندیم که خدای این چرا اینجوری شد. با دخترم که صحبت میکنم میگه که مادرش تنها زندگی میکنه با این پسرش. البته این خانوم چندین سال پیش طلاق گرفته از شوهرش، دو تا پسر داره، پسر بزرگش هم یک بار ازدواج کرده و طلاق گرفته. خانم بسیار تنهایی هست، نه دوستی، نه آشنایی، نه فامیلی با این نامزد دختر من، با هم تنها زندگی میکنن. و در 5 سال گذشته دخترم همش، البته به من چیزی نمیگفت، تازگی فهمیدم که میگه از 5 سال گذشته خیلی با من حالت سارکاستیک صحبت میکنه و حرفایی میزنه که من خوشم نمیاد و من همیشه سکوت کردم و همیشه و میگه که یه حالت ترس ازش دارم. بی نهایت برای نامزد دختر من مهمه که همش به دخترم گفته که این مسئله برای من بی نهایت مهمه که تو برای مادر من ریسپکت داشته باشی. دختر من هم میگه من این 5 سال همیشه تحمل کردم، هیچ وقت جوابی ندادم، ولی یه روز مثل این که به خاطر بی‌احترامی که مادرش به ما کرده بود، دختر من یکو میپرد و یک جوابی به مادره میده و از همونجا مشکل ما شروع شد. و روز بعدش پسر اومد و به دختر من گفت که تو جواب مادر من دادی و این عروسی دیگه درست نیست و ما باید کنسل کنیم همه.
نفهمیدم به خاطر این، اگر ایشون قبول داشت که مادرش حرف خوبی نزده،
من
بلندتر حرف زدم، آیا این آقا پسر قبول دارن که مادرشون حرف خوبی نزده یا نه؟
والا اون پدرش که گفتم جدا شده اینا، پدرش و برادرش خیلی به این زنگ زدن و صحبت کردن و پدرش گفت که من پسرم رو سعی میکنم بیدار کنم، برای این که ما با مادرین ما خودمونم مشکل داشتیم و پسر
من
که
بیدار
شده اینا رو متوجه نیست و ما سعی میکنیم
بیدارش بکنیم. نه، من سوالم چیز دیگریست. من سوالم این است که آیا اون آقا پسر قبول داره که مادرش حرف نادرستی زده یا نه؟
نه، پسر میگه که مادر من اگه هر چی کار بکنه تو باید ریسپکت اونو داشته باشی و ریسپکت بسیار بسیار برای من مهمه، یعنی حالت تعصب بیش از
نه عزیزم، نه ببینید، من حرف شما رو ترجمه میکنم چون مسئله چیزی، اگر این آقا پسر معتقد مادر من حرف خوبی زده و شما نظر و تعبیر بدی ازش کردید، میشه باش گفته بود کرد. ولی اگر قبول داره مادر ایشون کمکی هم حرف خوب نزده، ولی انتظار داره که یه آدمی که حرف مفت مزخرف میزنه به دلیل احترام و ریسپکت بقیه خفه خون بگیرن، این آدم حالش هیچ خوب نیست. هر کی میخواد باشه خدا باشه. عزیز، این داستان دیگه خنده داره که یه آدمی به دلیل که مادره یا پدره یا بزرگه یا نمیدونم روحانیست یا جسمانیست، من نمیدونم، حرف مفت بزنه، حرف غلط بزنه، حرف بیخود بزنه، بقیه باید این بزرگوار رو تحمل کنن چرا؟ و بقیه قرار نیست به این حرف بزنن چرا؟ ملاک چیه؟ ملاک سنه؟ ملاک مادریه؟ ملاک پدریه؟ اگر ایشون باورش اینه که مادر من میتونه پرت و پلا بگه و بقیه باید ریسپکت ایشون رو داشت باشن، همینی که من باش جنگیدم، این پسر اگر این استدلالشه حداقل این قسمت رو اصلا نمیفهمه. دکترای ریاضی که سهله،
معذرت میخوام وسط حرفتون آقای دکتر، دخترم اینطور که تعریف میکنه میگه مامان جلوی پسرش بسیار با پسرش نایسه و با منم بسیار نایسه، ولی اصرار داره مادره که با دختر من تنها باشه، همش میگه که من و تو باید با هم تنها وقت بذاریم و میگه وقتی ما تنها هستیم خیلی با من حالت کنترولینگ و خیلی سارکاستینگ اینجوری با من.
نه ببینید سرکا خانم، نه
ببینید که دختر من میگه من میترسم با مامان این تنها باشم. به پسرش، به نامزدش گفته که من دوست دارم هر جون مامان تو میخوایم ببینیم ستایی با هم باشیم، من تنها دوست ندارم با این باشم.
نه شما نمیخواد
هیچ چیزی از مادرش ندیده چون جلوی پسر بسیار میگه نایسه.
نه سرکار خانم شلوغش نکنید عزیز، شلوغش نکنید بی خودی. شما چرا همون کاری میکنید که مادر داره میکنه؟ اصلا این اهمیتی نداره که دختر شما اون اینو میگه اینو، اینا همش به حرف بی خود باشه. عرض من یه چیز دیگه است عزیز، عرض من یه منطق و یه استدلاله. اگر ایشون باورش اینه، مثلا نمیگم که جلو مادرش حرف بد میزنه یا نمیزنه که، بحث ما که اون نیست، اصلا میتونه وقتی که دختر شما تنهاست یه حرفی بزنه. ولی اگر این آقا باورش اینه که مادر من میتونه حرف بی خودی بزنه و بقیه باید احترامش رو حفظ کنن، از جمله تو که میخوای همسر آینده من باشی، این آدم در این قسمت نمیخوام تعمیم بدم اصلا.
نه
حرفش
نه درست میگین آقای دکتر، نه پسر شک داره میگه تو اشتباه میکنی، مامان من این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه مادر در جوری پسر بسیار نایی.
باز اونم نکنید،
پسر تشخیص رو داره که نه. اگر مادر پرت بلا بگه
خب پس
اینو تشخیص میده،
پس بنابراین پس بنابراین
نتونست اینو تشخیص بده.
نه ببین حالا دیگه داستان به نوعی که شما مطرح میکنید مشکل میتونه کمی هم روی شما و دخترتون باشه، یعنی اینجا چون نوع برخورد شما با موضوع نشون میده یک واقع بینانه، دو منصفانه و عادلانه نیستید و همجوری صحبت رو دارید عوض میکنید عزیز. ببینید قربونتون، این که یک زنی که فرزندی داره و از همسرش هم جدا شده و اصلا مسائل و مشکلاتی داره، حرفش این باشه که من دلم میخواد با عروسم نزدیک باشم، باش تنها باشم، دلم میخواد مانند دوتا زن با هم حرف بزنیم، کاری بکنیم، فلان و بهمان، این عیب و ایرادش نیست، انتظار بی خودی ولی عیبش نیست. دوم، اگر او افکار عقایدی داره که با افکار عقایدی دختر شما نمیخونه، حتما باید اینجوری باشه و الا دختر شما معلومه به هیچ جا نرسه، قرار باشه افکار عقایدش با کسی که 30-40 سال ازش 30 سال ازش بزرگتره به نوعی شبیه و مانند باشه، خب موقع فاجعه است. پس اشکال اختلافش رو هم میتونم بفهمم. سوم اینکه این بچه رو یه جوری در اختیار داره و دلش نمیخواد که با از دست دادن فرزندش روبرو بشه، ولی که چیزی براش باقی نموده اونم میشه فهمید. این که دختر شما حوصله هیچ کس رو نداره شاید، این که دختر شما وقتی با مادر خودش موضوع و مسئله داره حتما تحمل همسر مادر همسرش رو نداره اونم میشه فهمید، ولی موضوع رو اون دوتا میتونن حل کنن. و درست مثل الان لطفی که شما کردید و تلفن کردید بیشتر بوی گرفتاری داره. و بعدم اینکه شما الان موضوعتون شده و به نوعی که مطرح میکنید گفتگویی که شما باید تصمیم بگیرید. دختر شما 12 سال این آقا رو میشناسه، 2 سالی هم از با هم نام زدن، به هم بسیار نزدیکن، شما هم میگید ایشون حرف نامعقول نامربوط نمیزنه، فقط میگه من خب ندیدم. اینکه دختر شما برگرده بگه عزیز مادر تو من این حرف زدم اون حرف زد، به دو چیز باید توجه کنی. یکی این که که زن آینده من چقدر واقع بین و راستگو و درست میگه و دقیقه، خواه اگر هست به اون اهمیت بده. اما اگر باورش این است که نه دختر شما یه چیزایی میسازه و تحویل میده، خب ما اونجا مشکل داریم. اگر باورش این هست که مادر من یه همچین مادر من همچین کسی نیست و ایشون اینقدر دور از واقعیت ماست، حالا ما با این آقا مسئله داریم. یعنی ببینید عزیز، این موضوع ها رو به این گونه که ما تو اختلافات زناشویی و خانوادگی میخوایم حل کنیم اصلا هیچ کس حل نمیکنه، برای که توش به نظر من واقعیت نیست. بنابراین موضوع برای من اینجا مطرحه که این خانم، اولا گفتم همه جور میشه به این موضوع به صورت دقیقی نگاه کرد، ولی وقتی شما حرفتون این است که نه وقتی که ما پسرم این پسرشون اونجاست مواظبه، وقتی نیست چنین شما میکنه، خب اونو میشه فهمید. اونو برخی از قد میشه از سر کمدانی دونست، برخی از قد از سر نگرانی دونست، بعضی از اوقات اصلا طریقه برخوردش با بچه های خودش هم همینه. بعدم این آقا 36 سالشه، دکترای ریاضی داره دیگه، من حداقل ازش انتظار استدلال درست دارم. و اگر حرف به صورتی که شما مطرح فرمودید که مهم نیست که مادر من چه میگه، تو باید احترامش رو رعایت کنی، خب حالا الان یه مقداری عوض شده با این حرف. بنابراین من دخترتون که اونجا نیست که خودش حرف بزنه،
نه خیر،
از شما خواسته بود با من صحبت کنید یا اینکه شما خودتون
نه
فکر کردید؟
من خودم صحبت کردم.
شما چقدر تو زندگی یاد خالت دارید؟ شما چقدر با این ازدواج شما راحت و راضی؟
خیلی والا ما خیلی خوشحال بودیم، خیلی پسر رو دوست داریم، خیلی همه چی خوب بود. ولی اون روزی که دختر من این خانم یه مقدار ما یک مسائلی پیش اومد، یه مقدار بی احترامی دیدیم.
شما چه بی احترام؟ شما نه شما چه بی احترام؟ نه سب کن شما چه
گفته بودی؟ حرفی گفته بودی نباید میگفت. این آقا ورد گفت دیگه عروسی ما تموم شد، دیگه باید کنسل بشه.
نه ببین الان جنگ
دختر من همونجا معذرت خواسته بود، گفته بود من به خاطر اینکه فارسیم خرابه بلد نیستم درست چیزی بگم، من معذرت میخوام. ولی باز دوباره دختر من حضوراً رفتیم یک روز اونجا، دوباره اونجا معذرت خواست از مامانش. ما مات موندیم که به خاطر یک کلام که دختر من برداشته بود، گفته بود این حرف شما روده، این پسر گفته بود ما باید عروسی رو کنسل بکنیم. بعد خودمون روز بعد پسر رو صدا زدیم، بسیار محترمانه بسیار مهربانانه باش صحبت کردیم، گفتیم ریسپکت، اگه مامان ریسپکت دوست داره ریسپکت باید دو طرفه باشه، اگه مادر ریسپکت نشون نده به دختر من، دختر من تا یک مدت تحمل میکنه ولی دیگه بعد یه روزی جواب میده. ریسپکت از رفتار خود آدم میاد، ریسپکت بکنی ریسپکت میگیری، ریسپکت نکنی
نه. آخه سرکا خانم، آخه اینا حرفا معنایی نداره، اینا که ما رو به جایی نمیبره. نه سب کنین رو خط باشید شما، نیاد بگید که چی گفتید، من میخوام ببینم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشه، من در خدمتم. شنگان عجمند با ما باشید.
از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن توجه فرمایید. شماره تماس 310-775-2131. به اطلاع زوجهای جوان، فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و افرادی که فاقد پسنداز کافی برای پیش پرداخت داون پیمنت هستند می‌رساند که فقط با پرداخت 0.5%، بله فقط با 0.5% پیش قسط داون پیمنت به آرزویشان برای صاحب خانه شدن رسیده و از مزایای وام‌های دولتی FHA با نرخ بهره‌های بسیار کم استفاده نمایند. درخواست کنندگان باید از درآمد کافی و کردیت مناسب برای واجد شرایط بودن برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر و آگاهی از دیگر برنامه‌ها با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
یک نام یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چی؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میده، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمد. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. من سوالم از شما این است که اون بی احترامی اون روز چه بوده عزیز؟
والا ما به دخترم گفتم، اینقدر این تفکرش، گفتم ما بده، ما اگه، یعنی از من خواست که ما کمکش بکنیم، گفتم بده برای کیدرینگ غذا اینا. با مادرش قرار گذاشتیم بریم این کیدره رو ببینیم و صحبت کنیم، نتیجه بگیریم، غذاها رو انتخاب بکنیم. اونجا که رفتیم، اونجا خانم به من یه البته من هیچ نظر نکردم، دلم میخواست کارش که همه این کار خانم میکرد. اینو بگن که آقای دکتر، اصلا این خانم بی نهایت حرف زیاد میزنه، بعد مثلا من اینقدر حرف زیاد میزنه کانفیوز میشم، اصلا نمیفهمم چی شد، موضوع از دستم در میره. بعد مثلا به هر جا میریم نتیجه نمیگیریم.
نه به من نه سرکار خانم، نه شلو، به من بفرمایید بی احترامیش به شما چی؟
آها، بی احترامیش این بود که از من پرسید، غذاها رو با اون خانم صحبت کردن و قیمت و همه چینا رو میپرسید. بعد به من گفت که شما نظرتون چیه؟ من گفتم که چون قبلا با دخترم یه سری صحبت کردیم که تو چرا مسئولیت نسبت به باجت نداری و ریسپانسیبل نیستی، باجت داره اینقدر میره بالا. منم گفتم که والا این دو تا غذا به نظر من گرون میاد، اینا رو بهتر ورداری. باز دوباره تموم شد، اون با اون خانم شروع کردم به صحبت، چون همه حرف اصلی رو اون دوتا با هم میذارم، من در کنار گوش میدادم. برای بار دوم برگشت به من گفت شما نظرت چی؟ گفتم من نظرم گفتم، به نظر من اون دوتا غذا نمیسرسه که ما اینا رو بذاریم. برگشت به من گفت شما حرف خودتونه، دخترتونم این شماست و من حالا میدونم که ریشه از کجا میاد. من همچین یکو وا خوردم، برای که ما تازه با این خانواده آشنا شدیم، همچین انتظاری نداشتم. دوباره اومدیم، خداحافظی کردیم، اومدیم بیرون پای پارکینگ سوار ماشین بشیم. من گفتم خانم، ما این روز جلسه که داشتیمش نتیجه نگرفتیم، عروسی داره نزدیک میشه، ما نتیجه نگرفتیم، مثلا قیمت این غذا رو من نفهمیدم چند شد. یه دفعه دفترش به هم کوبید و بدون خداحافظی رفت سوار ماشین شد رفت. من اومدم خونه، اینا رو به دختر، یعنی اینقدر حالم بد بود، اومدم شاید نباید به دخترم میگفتم، از اینجایی به حالم بد بود به دخترم گفتم. دخترمم یه ساعت بعدش اون خانم زنگ میزنه، بهش نمیدم چه حرفی داره، که دخترمم که از اینجایی که دلش از من پر، یعنی شنیده بود که من دلم از این پره، برگشته بود جواب اونو داده بود، جواب اون خانم. اون نمیدم بهش چی گفته بود، که اینم گفته بود این حرف تو خیلی روده. دخترم گفته بود به دخترم گفته بود تو بس که حرف خودته، با تو نمیشه ازت حرف بزنی. اینم گفته بود اینقدر من اینجوری نگو، این حرف تو خیلی روده. از همونجا این جریان بالا گرفت، پسر اومد گفت عروسی تو با مادرم گفتی رود، دیگه باید عروسی کنسل شه. دختر منم اینه که شنیده بود گفته بود پس بیا منم انگوشتا رو به تو پس بده، اگه تو به خاطر یک جمله من میخوای عروسی رو به هم بزنی، که من همونجا از مادرت معذرت خواستم، ها معذرت میخوام. وقتی به گفته بود که روده، مادرنم گفته بود رود یعنی چی؟ دختر منم از 4 سالگیش اینجا بوده، فارسیش افتضاحه، گفته بود یعنی بی تربیت. بعدش هم فهمیده و تصف بد زده، معذرت خواسته بود از مادرش. پسره میاد میگه نه تو با مادر من بعد حرف زدی، باید عروسی کنسل شد. دختر منم انگشتر رو داده بود، گفته پس خداحافظ. اومد خونه گریان که انگشترم پس دادم هیچ. الان 10 روز میگذره انگشتری هم پس نداده به دختر من. ما هم همینطوری موندیم. اینا میرن میشینن حرف، یعنی تصمیم گرفتیم که دیگه هیچ کاری رو ما نکنیم. من گفتم عزیزم هر چی که اونا میگن بذار اصلا بدیم کیدرینگ همه رو مامانش انتخاب بکنه چی بهتر. گفت نه اگه بهش بگی بعد میگه شما همه ریسپانسیبلیتی رو ریختی رو من. نمیگن چند تا باز حرف در میارد، یعنی از هر را میایین که
نه نه ببینید شما نه
کنار بریم نمیشه.
نه ببینید صبر کنید، صبر کنید سرکار، صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید سرکار خانم.
ببین تموم شد، آشتی کردیم، گفتیم تو مثل پسر ما میمونی، دوستت داریم، اینقدر واقعا هم همینطوره بی‌نهایت پسر نایسی. تموم شد رفت، گفت نه مادرم هم باید باشه. خلاصه دو شب بعد زنگ زدن گفتن مادرم تو شما باید بیاین با مادرم حرف بزنین. حالا ما هم خوشحال و خندون. شوهر من یک کتاب از چیز داشت، از خیام داشت، برداشتیم برفتیم خونهشون، این کادو داد به پسر، گفتیم میریم میشینیم دیگه از عروسی صحبت بکنیم، برنامه چینی کنیم این چیزا. دیدیم نه خانم ما رو برد به همون جلسه کیدرینگ، گفت باید برگردیم اونجا ببینیم اونجا چی شده. هر چی گفتیم بابا حالا ول کن ما گذشتیم، اصلا فراموش کردیم از عروسی صحبت کنیم، از آینده صحبت کنیم، نه باید برگردیم ببینیم اونجا چی شد. اصلا آقا میخواست مور از ماست بکشه ببینه من چی گفتم، تو چی گفتی، اون چی گفت، من چی گفتم. ای بابا اصلا ما این خانم حدود یک ساعت و 45 دقیقه حرف میزد، حالتی که هرچی بی احترامی هم که به من کرده بود همه رو تکذیب کرد، به شدتی این حال ما رو خراب کرد. گفتم الان شوهر من ناراحتی قلبی داره، گفتم این الان میفته سکته میکنه، منم باور کنیم میلرزیدم، هم تو مونده بودیم چیکار کنیم. خانم بلند شد با کمال بی احترامی با ما گفت از خونه ما تشریف ببرید بیرون، ما مونده بودیم چیکار کنیم، اومدیم بیرون. فقط من یک کلام برگشتم به خانومه گفتم خانم رفتاری که شما با دختر من کردی مثل یک تینیجر میمونه. دختر من یک پزشک 33 سالشه، این درسته شما با این رفتار میکنین؟ گفت دختر شما این یک تینیجره و کاش یک اگه یک سکرتر بود بهتر از این بود، برای پسر من بهتر بود. حالا من با خودم فکر میکنم که چرا میگه تینیجر، برای اینکه فارسی دختر من خرابه، وقتی با این خانم حرف میزنه مثل یک بچه 10 ساله صحبت میکنه. این خانم رو هر حرفایی که این میزنه باهاش فکر میکنه این واقعا عقلش هم عقل یک تینیجر داره. مثلا دستیاری که دختر من نمیخوام تعریف بکنم وقتی انگلیسی صحبت میکنه بسیار محکم، بسیار قشنگ، بسیار بجا، ولی فارسیش خرابه. بچه ها اینجا بزرگ شده، اینه که ما اومدیم و از اون موقع دیگه سخت شده خودمونی کشیدیم کنار. گفتم به دخترم هر جور که خودت با پسر به مرحله رسیده که دیگه باید تو و اون تصمیم بگیریم، ماها اصلا هیچ کاری. اگر دلت بی نهایت دختر من اونو دوست داره ولی هنوز اون انگشتر رو پس نداده و دختر منم البته ما همون شبی که از خونه اونا اومدیم اینا خانم مادرش به ما گفت از خونه من تشریف ببرید بیرون، ما اینقدر ناراحت بودیم رفتیم خونه منزل خواهرم این جریان رو صحبت کردیم چون حال من بسیار خراب بود و این نظر خواهر من و شوهرش بود. گفت این عروسی سر نمیگیره و هر که سریعتر برو حسابتو ببند، به دختر من گفت چون حسابش این جوینت اکاونت بود، گفت سری برو حسابتو ببند. دختر منم صبح رفت حسابش بست. بعد این پسر فهمیده بود روز بعد که چرا حساب بستی، خیلی ناراحت شده بود که چرا حساب بستی. حسابم فقط دختر منه که تو اون حساب پول میذاره چون ایشان درآمد نداره. گاهی فقط میرفته از اینجا پولی بر میداشته و پولو تی جیبی بر میداشته و خرجایی میکرده از چیز. گفتم اگه این جوینت اکاونت چرا یک طرفه است، این باید دو طرفه باشه. اینه که این رفت بست حسابشو.
پسر
هم برای مدت 4 ماه تابستون چون کرسی که برداشته حالت کواپه کار میکنه توی بانکی و لذای پولی دستش اومده و حساب جدا گذاشته. البته به دختر من گفته اگه میخوای قاطی کنم توی این حساب، دختر من گفته نه اونو جدا بذار چون هنوز تو یه سمستر دیگه دست داری، از حساب من خرج بکن. خلاصه
شما میخواید حرف بزنیم یا نه؟
مادر احساس میکنیم پسر بسیار تبعیت میکنه از مادر و به نظر ما چند دفعه که برخورد کردیم با مادر، مادر اصلا خیلی به نظر ما غیر عادی میاد. آقای دکتر
آخه شما عادی نیستید سرکار خانم، میشه یه لحظه صبر کنیم؟
و بسیار موش کافی میکنه همه چیو، اصلا تعجب میکنیم چرا نمیگذره. بخوای روی هر چیز اینقدر موش کافی بکنی که اصلا اعصاب نمیمونه برای آدم.
سرکار خانم میشه ذره صبر کنید؟ البته تلفنتون از اوناست که من هر چی حرف میزنم شما نمیشنوید. قربونتون شما میگید ایشون موشکافی میکنه، شما که از ایشون خیلی بدتری. شما صبح تا غروب دارید وارد جزئیات میشید. از یه طرف ابدا این ماجرا به این شکل و فرمی که شما داستان توصیف میکنید، بلکه حتما دخالت شما و اون خانم حتما تو زندگی اینا ویرانگره. شما چی کار به زندگی اونا دارید؟ شما برای چی میرید اونجا؟ نظرتون رو یه دفعه گفتید که این گرونه، ایشون هم میگه تموم شد رفت، بعدم بی احترامی نشده، بعدم به نظر من اگه خرج عروسی رو کی قراره بده؟
قراره تقسیم شه بین هر سه مون.
هر سه از کجا در اومد؟
یعنی ما، خانواده اونا و دخترم و نامزدش.
یعنی چی پس سه یعنی چی؟
یعنی هر کدومون به مقدار مساوی، یعنی ما و خانواده و پدر مادرون قرار شده به مقدار مساوی کمک بکنیم.
ببینید عزیز، من اصلا باور نمی کنم، چون متاسفانه نشد با هم صحبت کنیم، چون تو استدلالای شما هم برخلاف تصورتون، شما یه سیستم ذهنی دارید و یه باورهایی و یه احساسات و عواطفی که اصلا کمک نمی کنه به حل این مسئله، بلکه مسئله ساز. بارها عرض کردم بزرگترین دلیل جنگ و جدایی و طلاق در لس آنجلس دخالت اطرافیان، دخالتی که ظاهراً از سر محبت و حسن نیته ولی ویرانگر. دوران این ماجراها تموم شده است و بعدم دختر شما، اون آقا پسر، وقتی تحت تأثیر خانواده این چنین هستن که اون آقا پسر میگه باید از مادر من معذرت بخواید، و بعدم به خاطر اینکه به مادرش گفته شده رود، میگه ازدواج تمومه و انگشتر بیرون آورده میشه و داده میشه. بعد این آدم وقتی گرفته حساب بسته شده، در حالی که شما را از خونه بیرون کردن، اون موضوع مهم نیست، بسته شدن حساب مطرحه، نشون میده هیچ کس اندازه هیچ چیزا نمیدونه. اون دوتا مسئله و مشکل غیبسا دارن در یه حدی، ولی وقتی شماها وارد صحنه میشید، مادر ایشون و شما، همه چیزا خراب میکنه. یعنی به نظر من عزیز، هیچ کدام از این حرفا، استدلالا، گفتم چون متاسفانه همینجوری شما گفتی تو گفتی و دلیلش هم تقصیر شما نبود، شاید مثل الان که میخواییم حرف بزنیم ماجرای این تلفن هاست که برخ از وقت یکی که حرف میزنه سیستم طوریست که جیگری نمیتونه بفهمه میخواد حرف بزنه. اشتباس به من بگید سوالتون با توجه به حرفایی که شما زدی، تو من شنیدم و متاسفانه نتونستم دونه دونش رو توضیح بدم، الان هم نمیخوام درگیرش بشم. به من بفرمید پرسشتون از من چی عزیز؟
والا پرسشم اینه که من نمیدونم، والا من الان دخترم احساس میکنیم که پسر خیلی تبعیت از مادر میکنه و یه مقدار کنار کشیده، و دختر منه که به خاطر اون عشقشه یا هرچی همینجور میخواست فالو بکنه، و ما نمیدونیم این کار دختر من درسته یا اینکه اصلا ما احساس میکنیم اگه دختر من وارد این زندگی بشه وارد جهنمی شده، اصلا نمیشه با این مادر زندگی کنه.
خب پس بنابراین من متاسفانه حق داشتم، شنوندگانم شنیدم که دو تا دیگه میخوان، دو تا آدم دیگه میخوان ازدواج کنن، یه کسان دیگه با این کار موافق و مخالفن، حتی ای پدر و مادری عزیز، دورانش به سر آمده. بل ببینید
آقای دکتر، من گفتم ما اصلا الان دیگه کار نداریم، اینو من دارم به شما میگم،
شما
چطور من با شوهرم مطرح میکنم،
شما چطور کار
هیچ ما حرفی نمیزنیم، میگیم به جایی رسیدی که تو و اون باید تصمیم بگیری.
خب این حرفو میزنید ولی اولا نه این کارو کردید نه میکنید نه خواهید کرد. شما وقتی که دخترتون بهتون نگاه میکنه میفهمی که شما معتقدید تا زمانی که اون مادر رو نکشتی یا نمرده ما مسئله داریم، به همین سادگی. بنابراین چه اهمیت داره که شما چی میفرمایید؟ و علاوه روزی آدم ها این حرفا رو میزنن و باور دارن که با اولین قدم مختلف و متفاوت میستن، نه اینکه ادامه بدن، و الا روزی که ادامه بدیم بعدم شما فرض کنید میفرمایید ما رفتیم اونجا گفتیم اونو ولش کنید بگذارید راجبه چیزهای دیگه صحبت کنیم آینده، در حالی که نه شما گذشته
رو منظورم راجع به عروسی بود، یعنی خوش باشیم، خوشحال باشیم، حالا تموم شد دیگه، پشت سر بذاریم اون حرفا رو.
مخصوصا این کار شدنی نیست، مثل که آدم تو هر زندگی زناشویی بگه خوش باشید گذشته رو پشت سر بذارید. من میشه این کارو کرد عزیز؟
یعنی موشکافی کنیم که تو
به
من چی گفتی، من
به
تو چی گفتم؟
بلکه برخی از قول لازمه برای که دفعه دیگه ببینیم کی هستیم کجا هستیم. برای موشکافی رو باید کرد وقتی موشکافی احتیاج. شما عزیزم ببینید شما چقدر تون میدید. شما یادتونه گفتید وقتی رفتم اونجا با اون کیترینگ چه حال بدی پیدا کردم، حتی باشم رفتم خونه نمیدم خواهرم فلان بهمان. چطور شد شما به این موضوع اهمیت میدید؟ پس موضوع جراحیه، موضوع چاقو تو بدن شماست، به مو چه ارتباطی داره و شکافتن مو؟ شما میگید حال من بد شد، اون موقع چنین و چنین احساس کردم، اون خانم اینجوری کرد، من رفتم خواهرم گفتم، خواهرم به همجرد
دو ساعت دیگه، دو ساعت نه ولی یکی دو دیگه فراموش میکنه آدم. آقای
دکتر این چه ارتباطی، این
جزئی فراموش میشه،
این چه ارتباط داره به موضوع؟ هیچ ابدا. آخه عزیز من اگر قرار ما فراموش بشه، فراموش شدنش این است که شما این حرفا رو نزنید، حتی نرید اونجا برگردید بگید این حرفایی که الان شما زدید شوهر من قلبش ضعیف ممکنه سکته کنه. ما اصلا مرگ و زندگی آدم ها رو، شوهر شما از هزار تا آدم، صد هزار تا آدم که این اتفاق بیفته یکشون هم سکته نمی کن. آخه عزیز یعنی ببینید همینجوری که نمیشه شما بگید قسمت من جدیه، قسمت اونا مهم نیست. بله من اصلا نمیخوام بگم این طریقه، من که نمیگم تقصیر شماست، تقصیر هر دوی شماست، برای که اصلا شما یادتون رفته قرن 21 اون دوتا جوونی که اصلا به شما اجازه میدن سر این موضوع حرف بزنید اونا نمیفهمن چه میکنن. من بارها عرض کردم پسر و دختر با هم حرف میزنن، میرن با خانوادهشون حرف میزنن به عنوان نماینده، حرفا رو میارن، اینا باید مسائل حل کنن. فرصتی میده برای که اشکالاشون رو بفهمن، اختلافاتشون رو متوجه بشن، اختلافاتشون رو مطرح کنن، اختلافاشون رو حل کنن، خانواده رو سر جا بنشونن، دشمنی شما رو با مادر اون راه اندازن، دشمنی پدر شما رو با اون راه اندازن یا اون خانم نسبت به شوهر شما. اینا اشتباهاتشونه، یعنی همه رو زیر پا گذاشتن، یعنی درست همون ماجرای همیشگی است. از یه طرف یه دونه الاغ بستیم به یه دونه اتومبیل، هر زمان لازم شد میشیم سنتی و پدر مادر وارد صحنه میشن، هر زمان هم که لازم شد میگیم نه هر چی شما دلتون بخواد بکنید، میگین سوار ماشین بشید برید، و همش هم دروغه. اونجا که
الان شما فکر میکنین وقتی دختر من برگشت جواب و خانم رو داد، آیا این پسر باز میومد عریسی رو کنسل میکنه؟
100% نه، 100% نه. اصلا به نظر من عجیب و غریبه یه همچه حرفی اگر ایشون زده که تو برگشتی به مادرم گفتی رود، اصلا هم معذرت نخواستی، عروسی ما تعطیله. به همجاست که من از اول من فکر کنم شنوندگان شنیدم آدمی که اینجوری فکر میکنه مسئله است. دختر شما عاشق چه چیزه ایشونه؟ اگر این پسر اینگونه است، اگر این پسر اینگونه است، دختر شما از اون دیوونه تره. آخ عزیز
دختر منم همینی میگه، میگه ما 12 سال با هم بودیم، به خاطر یک کلام که من جواب مادرش دادم که بعدش هم معذرت خواستم، باز همه این 12 سال فراموش کنه و عروسی هم کنسل کنه، یعنی خیلی پانیشه.
آخه سرکار خانم الان باز شنوندگان شما رو شنیدن، سرکار خانم، سرکار خانم شما که مردم شنیدنتون که این پسر خوبیه، پسر فهمیدهیه، اینا هم دیگر رو دوست دارن فلان و بهمان، بعد این آقای اینقدر خوب یه دفعه تبدیل شد به یه آدم ابله نادان. آخه عزیز اینا که نمیشه با موضوع آدم عوض بشه، بگه قد این 2 متر نه حالا شد نیم متر حالا شد 1 متر. من اشکالم اونجاست، بنابراین شما تو زندگیشون دخالت نکنید، سر اون حرفتون بیستید، اگر دلشون خواست، اگر فارسیشون خوبه، اگر خواستم مسوا کنم، و الا که حتما بهترونه برن دوتایی با یکی صحبت کنن ببینن کجایی سرن، و لطفا همتون از صحنه برید بیرون، و الا زندگی غلط رو آغاز میکنن و زندگی خوب رو هم خراب میکنن. حضور و وجود شما با این نگاهی که شما داشتید و من شنیدم هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه. به هر حال امیدوارم اونا برن مسائلشون رو حل کنن، شما از صحنه برید بیرون. ای دخترتونم میتونه حرفای منو بفهمه بذارید بشنوه، اگر میتونه، ای نه که هیچ، به هر حال مواظب خودتون.
الان اینکه دختر من حلقشو انگشترشو پس داده به اون حدود 10 روزه و اون پس نداده به دختر من،
من اصلا نمیدونم اینا، اصلا اینا موضوعی من نیست عزیز. اصلا انگشتر چه اهمیتی داره؟ انگشتر دادن ندادن یعنی چی؟ شما باز ببینید، باز رفتید سراغ، شما هنوزم ول نمی‌کنید. دخترتون اگه خواست با من زنگ بزنه حرف بزنه، با انگلیسی هم میتونه حرف بزنه، فارسی هم حرف بزنه. عزیز بیاد کنار، برای که شما دارید یه چیزی رو خراب میکنید سر مسائلی که ابدا کارتون نیست. باورم کنید، باورم کنید، چاقو رو برداشتی رفتید اتاق عمل میخواید جراحی کنید، نه کار شماست، نه تخصص شماست، نه این حرفا مسئله رو حل میکنه نه موضوع رو روشن میکنه. اون دوتان که من از دستشون سخت 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 عصبانیم و باورم نمیشه دو تحصیل کردن از گوش برفی به در مادرها بودن سر این موضوع، یعنی اصلا باور نکرده نیست برای من. اوناست که باید شما رو سر جاتون بشونن، بگن به این کارا دخالت نکنین، هر کار دلشون خواست میتونن بکنن، شما هم نگران دخترتون.
الان ما باید چیکار کنیم؟
هیچ خارج. نه نه نشستی. شما سرکار خانم چرا شما سر نشستی؟ شما رو خط رادیو راجبش داری در کجا کنار نشستی؟ زورتون به جای دیگه است. من متأسفانه مدتی از پیام‌ها گوشتم ولی خوشحال شدم با تو صحبت. شنگان اجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه‌ای هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می‌کنم.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-52-52-9-877-LA-LAW-10.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزی که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقتی که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیلهی برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم تغییرات برنامه های رادیو رو. برنامه های ما از ساعت 11 تا 2 به این صورت تغییر پیدا میکنه. آقای فرخ جاوید برنامه به دنبال خورشید رو 11 تا 12 خواهند داشت، خانم ژاله بنشیان 12 تا 1 برنامه شهد و شکر رو خواهند داشت، همچنین روزهای دوشنبه و جمعه دوشنبه و چهارشنبه خانم ژاله بنشیان به جای 1 تا 12 تا 1 12 تا 2 رو خواهند داشت، اما روزهای سه شنبه و پنج شنبه 1 تا 2 خانم لادن همایون صفت برنامه دایره تندرستی رو دارن و روزهای جمعه 1 تا 2 این سشن وید دکتر فرید هلاکویی پرسش و پاسخ با ترجیح انگلیسی در مورد موضوعها و مسائل روانی و روانشناسی. شبها از ساعت بعد از بخش اخبار ساعت 6 تا ساعت 7 برنامه لبخند با همراه خواهد بود یا همراه با لبخند به جای برنامه زنگ تفریح، و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه آقای زاون دو تا برنامه خواهند داشت، یکی برنامه تازه لاله‌زار رو از ساعت 7 تا 9 و یکی برنامه سینمای ایران و جهان رو که قبلن روزهای شنبه و یک شنبه داشتن از ساعت 7 تا 9 چهارشنبه، و بنابراین روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 10 برنامه این سشن با دکتر فرید هلاکویی خواهد بود به جای دو ساعت دوشنبه، یک ساعت دوشنبه و یک ساعت چهارشنبه خواهد. سه‌شنبه و پنجشنبه برنامه خانم فیروزه خطیبی از ساعت 8 تا 10 به 7 تا 9 میاد و برنامه خانم مجده حبیبی عاشقانه به جای 8 تا 10 7 تا 9 خواهد بود. بنابراین دو سه‌شنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 10 برنامه داستان شب رو که برنامه تازه هست تقدیم حضور کنیم. جمعه ها سر جای خودش باقی مونده. 6 تا 8 آقای زاون برنامه سری در موسیقی سینما دارند. 8 تا 9 برنامه مجله خاورمیانه است از آقای جمشید چالنگی. 9 تا 10 برنامه ایسکای شب هست از آقای پیمان همتی پور. و هر شب از ساعت 12 تا 2 بازپخش برنامه ده تا 12 برنامه آقای میبودی، بازپخش برنامه آقای میبودی. تغییرات در برنامه شنبه و یک شنبه داده شده که با آگاهیتون می‌رسیم. ضمناً علاوه بر نرخ‌های آگهی‌ها و برنامه‌های 4 دقیقه، 8 دقیقه، 16 دقیقه و اسپانسرشیپ که از قبل بوده، رادیو همراه پروموشنی رو برای ماه آگوست که میتونید تا آخر سال نگه دارید خدمتتون ارائه میده. یکی این که میتونید 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 تا آگهی داشته باشید، دو تا در وقت A و یه دونه در وقت B، که اگر 30 ثانیه‌ای باشه $1,800 و اگر 60 ثانیه‌ای باشه $2,700 خواهد بود. بنابراین 90 تا آگهی است، 1,800 در حقیقت برای هر آگهی $20 و 2,700 در حقیقت برای یک دقیقه $30. و بعد اگر بخواید 150 تا آگهی داشته باشید، یعنی روزی 5 تا آگهی که 3 تاش در وقت A هست و 2 تاش در وقت B، 30 ثانیه $2,800 و 60 ثانیه $3,800 خواهد بود. یعنی 150 آگهی 30 ثانیه کمتر از $20، شاید حدود $18 و 60 ثانیه چیزی نزدیک $25-6. علت که اینو عرض میکنم مقایسه است که دلم میخواد با بقیه وسایل ارتباط جمعی داشته باشید و ضمناً از اونجا که تأثیر آگهی ها با شاید یه دونه در 24 ساعت اونقدرها نقشی نداره و مدتی وقت میخواد که نام شناخته بشه، در مغز ثبت بشه و بعداً تصمیم و عمل رو به دنبال داشته باشه. امیدوارم که این پروموشنی که ما در ماه فقط آگست، یعنی از حالا تا آخر 31 آگست داریم، ولی ما متعهدیم که اون رو تا آخر سال نگه میداریم، ولی شما هر زمان که مایل بودید میتونید اون رو برهم بزنید، مورد توجه دوستان علاقمند قرار بگیرید. اگر هم پرسشی هست از دفتر رادیو 310-441-0555 میتونید جویا بشید یا میتونید مستقیما درخواست کنید که علاوه بر آگهی ها اسپیشال پروموشنی رو که ما برای این پنج هفته در نظر گرفتیم که پنج ماهگی رادیو به آخر رسیده رو درخواست بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من یه 3 سال پیش حدودن از ایران خارج شدم و اومدم کانادا. بعد اوایلش خوب بود، مشکل خاصی نداشتم، هم تو دانشگاه تو درسام خیلی موفق، همه چی خوب بود. اینکه این اواخر، این یک سال 7-8 ماه اخیر، خیلی به شدت احساس تنهایی میکنم. دوستای خیلی صمیمیم همه رفتن از اینجا یا کار گرفتن، بالاخره از اینجا دور شدن. بعد منم کم کم هی بیشتر احساس تنهایی کردم، منزوی تر شدم، توی که الان احساس میکنم اصلا زندگی اجتماعی من ندارم. بعد تبدیل شدم به یه آدم افسرده و منزوی که اصلا بی اراده شدم.
حالا چرا عزیز فکر میکنید تبدیل شدید به یه آدم افسرده؟ چرا نمیگید افسرده شدم؟ چون شاید افسردگی اومده سراغتون. مثل وقتی من سردرد میاد، مثل برگردم میگم یه حال عجیب و غریبی است در سرم که نمیدونم سرمه یا از کجا اومده، ولی خب افسرده. حالا بذارید پرسم ازتون، شما چند سالتونه؟
من 29 سالم.
به من بفرمایید که چی خوندید، چه میکنید؟
من کشاورزی میخونم، ژنتیک، و الان دارم PhD میخونم، سال سوم.
به من بفرمایید چقدر خوشحال و راحت و راضی بودید از اومدنتون از ایران بیرون، یعنی چقدر براتون این بود که دلتون خواست از ایران بیاد بیرون؟
تصمیم درستی گرفتم، یعنی از این بابت پشیمون نیستم که اومدم و به نظرم تصمیم درستی گرفتم. من ایرانم داشتم درس میخوندم دکترا، بعد دیگه این تصمیم گرفتم که به نفعم از ایران خارج بشم، انصراف دادم و خدا رو شکر از این بابت پشیمون نیستم. ولی خب ایران که بودم به مراتب زندگی شادتری داشتم، دوستای زیادی داشتم، خانوادم بودن، ولی اینجا نه. اینجا
حالا اینجا ظرف 3 سال گذشته چند تا دوست صمیمی نزدیک پیدا کرد؟
حداقل 4-5 تا دوست صمیمی داشتم.
همه اینا رفتن؟
والا 3 تاشون رفتن، 2 تاشون موندن که اونم سپتامبر میخوان برن آمریکا.
خب اینا همه ایرانی بودن؟
نه، به جز 2 تاشون 3 تاشون ایرانی بودن.
خب حالا شما تو کدوم شهر هستی در کانادا؟
من نزدیک تورنتو هم بومه، یعنی 1 ساعت با تورنتو فاصله دارم.
خب شما رابطتون با مرد و جنس مذکر چه بوده و چه هست؟
خب این هم یه مشکل دیگمه، خیلی بده. یعنی من تو این 3 سالی که بودم شاید یه دونه دوست پسر داشتم، اونم اصلا مورد مناسبی نبود و زود تموم شد. من اصلا موفق نیستم تو رابطه با پسر اصلا، یعنی الانم که خیلی بدتر شدم، حتی حوصله ندارم، به خودم هم نمیرسم.
نه ببینید، شما علائم افسردگی رو نشون میدید از این. حالا بذارید یه ذره برگرد. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من 2 تا برادر کوچیک‌تر.
چقدر کوچیک‌تر؟
یکی 6 سال کوچیک‌تر و یکی 16 سال کوچیک‌تر.
خب شما خانواده شلوغ پلوغی داشته عزیز، پدر مادر شما چی کار میکردن؟ یه دفعه 6 سال شما رو تنها دارن، بعد یه پسر میارن، بعد میذارن 10 سال بعد یه پسر دیگه میارن. واقعا این چه عقلی و واقعیت یا منطقی حاکم بوده در این خانه عزیز؟ این آدم بچه میخواد، 2 تا بچهش و 3 تا بچهش میاره، پرونده رو میبنده دیگه. حالا به من بگید که رابطتون با پدر و مادر چطور بود؟
خیلی خوب، من رابطم با برادرم و پدر مادرم خیلی خوب بود، یعنی هستش.
شما در ایران از نظر رابطه با مرد چه گونه شرایط و وضعیتی داشتید؟
خب یه ازدواج ناموفق داشتم، ولی بعد اون یه شاید 6-7 ماه طول کشید تا حالا دوباره رو پا خودم وایستادم و تموم شد و اینا. ولی بعدش نه، حتی تا قبل اینکه بیام اینجا دوست پسر داشتم، خواستگار داشتم. خب هیچ کدوم مورد مناسبی اونجوری نبودش، مگه نه الان به یه جای ختم شد. ولی مثل الان تنها نبودم.
نه شما من بگید که چه سنی ازدواج کردی؟
من 22 سالم بود.
چه مدتتون ازدواج بودید؟
2-3 ماه، خیلی کوتاه بود، چون بعدش فهمیدم که بیماری بایپولار داره و به من نگفته بود و دیگه هم بعد 2-3 ماه جدا شد.
چه مدتی ایشون رو میشناختید باش ازدواج کردید؟
کوتاه، زیاد نبود، شاید 6-7 ماه.
هیچ وقت فکر کردید که شاید خودتونم کمی بایپولار باشید؟ چون علامتشو نشون میده تا.
از چه نظر؟
خب دیگه از چه نظر؟ از نظر من عزیز، چون دیپریشنتون که به نظر من هست، ولی به نظر میرسه با نوع انتخابا و فاصله سنی شما با برادرها و اینکه مادر اون بچه ها بودی تو همه اینا دست به دست هم داده، بعدم زندگی پدر مادر خیلی خوب. ممکنه من بگید اگر من پدر مادر تو میگم چرا بچه ها رو با این فاصله آوردید، پاسخشون به من چیه؟
برادر دومم که 6 سال اختلاف داشتیم و میدونم برادر سومم خب ناخواسته بود، اینجوری نبودش که پلن داشته باشن که تو اون سن بچه دار بشن.
چرا حتی بین شما و دومی 6 سال فاصله است؟
شاید به خاطر این بوده که پدر مادرم اون موقع دانشجو بودن، شاید خواستن موقعیتشون استیبل تر باشه برای بچه دوم، نمیدونم.
چه کسی وقتی شما 1 سال 2 سال اول بود از شما مراقبت میکرد؟
بیشتر پدر مادرم و مهد کودک میرفتن من از 4 ماهگی.
مگر مادر درس نمیخونده؟
بله.
آیا تو خونه بودنشون؟
نه، چون هر دو هم درس میخوندن هم شاغل بودن.
بس چی میگید از این؟ آخه شما چرا تبلیغ میکنید که زندگی خوب پدر مادر خوبی داشتی، زندگی خوبی داشت؟ پدر مادر یه بچه آوردن دنبال درس و کارش بودن، نه اینکه ایوایی راد داره. بچه رو شما رو گشتن از چه سنی گشتن مهد کودن؟
فکر کنم 4-5 ماهگی.
خب ببینید دست گلا رو آب دادن دی. شما دلتون میخواد از اون خانواده تعریف کنید؟ تعریفی نداره. آدم یه بچه بیاره از 4-5 ماهگی بذاره مهد کودک، بره دنبال درسش. باز تکرار میکنم، نه درسشون نه کارشون اشکال نداره، ولی برنامه ریزی میخواد. مثل که آدم مهمون دعوت کنه خودش خونه نمونه. هیچ اشکالی نداره آدم خونه نمونه، هیچ اشکالی نداره آدم مهمون دعوت کنه، اینا باید با هم هماهنگی داشته باشن. بعدم شما یه جوری صحبت میکنی گویی همه چی خوب بوده، نبوده. بعدم شما در حالی که دانشجوی دوره دکترا بودید دفعه تصمیم به انصراف میگیری تو میای، و بعدم حرفتون این است که من خوشحالم از انتخابی که کردم، بعد میاد میگید اومدم اینجا دوست پیدا کردم، اونم دوستای صمیم، بعد همه رفتن، بعد حالا یه دفعه دو سه دفعه تو جمعتون بود من تنها شدم. شما همیشه تنها بودید عزیز. شما ماجرای تنهاییتون ماجرای تازه نیست، و تنهایی اگر به تعریف درستش باشه یعنی بی کسی، یعنی هیچ کس نیست. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میشه. انگار اجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با
پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین میروند. 818 900 2700 900 2700. وبسایت incredibleskinandbody.com.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و CT اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818 788 7711، 818 788 7711.
زبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنچری 21 تماس برقرار نمایید. 818 641 9992، www.homessocal.net، 818-641-9992. عضو 08 ایرانیا.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنچ مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. الو جانم، چی فکر کردی توی این مدت عزیز؟
چی فکر کردم؟
آها،
داشتم فکر میکردم که چه علایی میدن من دیدین که فکر میکنید من بایپولار ممکنه باشم.
ببین عزیز، اولا رفتی با یه بایپولار ازدواج کردی؟
خب نمیدونستم.
بایپولار کردم قرار نیست بدونم، اگر با یه معتاد ازدواج کردم که اصلا نمیدونستم معتاده یا بعدن معتاد شد، علائمی که تو هست رو من میگیرم و خوشم میاد. ما قرار من که هیچ آدم بایپولاری که میره با بایپولار ازدواج کنه، آدم بایپولار میکنه به بایپولار قلاب بشه. بعد مدت کوتاهی هم با در مدت کوتاهی علاقه من شدی که معلومه میتونه حالت منیک باشه، در مدت کوتاهی متوجه شدی اشکال اومدی بیرون. بعدم ببین عزیز، دوستایی که اونجا انتخاب کردی که معتقدی خیلی خوب بوده، به نظر من خبری نبوده. و بعد اونایی که رفتن یه دفعه خالی شدی، چون خودت برای خودت کافی نیستی، یعنی باید کسای دیگه باشن. و بعدم خودت داری به من میگی دو سه دفعه گفتی من احساس تنهایی میکنم. احساس تنهایی رو آدمی میکنه که از حالت منیک و شیدایی میفته تو افسردگی. برای این که من ببین عزیز، تنهایی یعنی بی کس بودن، تنهایی یعنی هیچ کس نیست، تنهایی یعنی من بدم، تو بدی، زندگی بده، رابطه بده، دنیا بی فایده است. این مفهوم تنهایی. جدایی قصه دیگری، جدایی بی او بودنه، تنهایی بی کس بودنه. برای من کاری ندارم که تو لغت درست به کار بردی یا نه، ولی واقعا در عمل نشون میده عزیز، یعنی دفعه نشون خالی شدی. و بعدم تازه تو درس تو خوندی به یه جایی هم رسیدی تو رشته خودت هم که هستی، یعنی الان قرار نتیجه کارتو بگی. حالا به من بگو که بعد از اینکه درس تموم شد میخوای چه کنی، بمونی یا بری ایران؟
نه میخوام بمونم.
چرا؟
چون که احساس میکنم موقعیت کاری اینجا به مرتبه بهتر از موقعیت کاری تو ایرانه.
بقیه چیزا چی عزیز؟
تو رشته.
بقیه چیزا مثل ازدواج، مثل خانواده چی؟
خب خانوادم هست، ولی خب ازدواج چه تضمینی هست؟ حالا من برم ایران ممکنه موقعیت بهتر پیدا کنم، شاید ایرانم برم شاید مناسب نباشه.
یعنی مگر یه جایی برم، مگر برم یه جایی که صد تا آدم است به احتمال یه جای دیگه یه دونه آدمه، ای بسا هر دو تا شکی عزیز. آخه این دنیای علم قرار ما احتمالات هم یاد بده. شما اگر در ایران باشید احتمال این که اگر میخوای، آخه ببین عزیز باز همینجاست که ببین، اگر من ته از تو رو بتونم بخونم میگم علاقه زیادی هم به ازدواج نداری، برای که تو مادری تو کردی، بعدم رفتی ازدواجی هم کردی که حداقل دهن همه رو ببندی. من ازدواجم کردم جدام شده، بعدم رابطه‌ای به اون صورت نری. بعد خودتی که داری میگی عزیز این سه سالی که بوده، اونم تو کانادا یه دختر آزاد که اومدی که قبلا هم ازدواج کردی، غیر از یه رابطه کوتاه مثلا که خبری نبوده چیزی دیگه نداشتیم. چرا من بپذیرم حال تو؟ ببین عزیز بذار من به تو چیزی بگم. نه تو تو اون شرایط بزرگ شدی، یه نگاهی داری که هیچ کس نیست و واقعا اون مفهوم تنهایی درسته. پس بنابراین خودت با دنیا رو بسازی. حالا هر چی تونستی دنیا رو میسازی، هر وقتم که نتونستی خودت در ذهنت میسازی. به نظر من خیلی واقع‌بین نیستی عزیز، و بنابراین همطور که درباره خانوادت نبودی و بعدش هم فاصله ها مسئله است، بعدش هم آمدی تو رشته اینجا اوائلش خوب بودی. چرا؟ برای که اون حالت خوب بوده. چون حالت خوب بوده کانادا جای خوبی بود. بعد وقتی حالت بد شده کانادا جای بدیه. البته تریگرها و عواملی که تو رو برانگیخته سر جاش بوده، خب آدم هایی دور بد بودن رفتن، یه مقداری جدا شدی و تنها شدی، ولی از پنج تا دوست سه تاش رفتن. البته این که بگی دو تا دیگه شون هم دارن میرن نگران کننده است.
چون من یه آدمی ام که عادتاً دور و برم شلوغ باشه، دوستم مثلا هر آخر هفته مثلا با کسی باشم، یا دوستان بودم مثلا بعد دانشگاه با هم میافتیم بیرون، حالا یا یه شامی میخوردیم یا یه کاری میکردیم. خب الانم دوست دارم، ولی دوستای صمیمی نیستن که حالا هر وقت من بخوام بتونم برم ببینمشون و اینا. بعد الان خب میگم که خب باید زمینه رو فراهم کنم اگه پسر تو زندگی من نیست. خب یکی دلایلش اینه که من تو محیطی نمیرم که پسر باشن. دوستای من همه یا پسرهایی که حالا من میشستم یا خودشون دوست دختر دارن یا متأهلن، خیلی زیاد نیستن مورد دور برای من. بعد من خودم الان تبدیشم به یادم بی اراده که نمیرم خودم رو تو جمعی ببرم یا مهمونیایی ببرم یا کاری بکنم که حداقل زمینه آشنایی با چند نفر برام فراهم بشه.
میدونی چرا؟ نه ببین عزیز، برای که سقف آسمون اومده پایین چراغ هم خاموش شد. یعنی خوشبین نیستی، مثبت نیستی، امیدوار نیستی، شور نداری، شوق نداری، هیجان نداری، میلی به حرکت نداری، یه چیزی نمیخوای کشف کنی، یه چیزی نمیخوای درک کنی، نمیخوای پیش بری، و همین ها یعنی دیپرشن دیگه. یعنی من یخ زدم. خب بنابراین اون الان هست عزیز. اینی که وقتی که مطرح میکنی که حالم چنین و چنانه، از نظر من افسردگیه. حالا چرا میگم منیک دیپرشنه؟ برای این که علامت این که برخی از اوقات از این حال در میای یا یه مقدار پر انرژی و سرحالی و فکری داری و خیالی داری و برنامه داری و درست مثل این که در ایران برنامه رو به هم میزنی رای کانادا میشی، و بعدم تازه یه سابقه ای رو به من میگی، چه در ازدواج، چه در پدر و مادر، چه دوران 4-5 ماهگی که تو رو مهد کودک گذاشتن. خب اینا وقتی کنار هم قرار میگیره به من میگه نه این دختر باهوشیه، دیپریشن هم داره، ولی یه کمی هم نگاه کن به اون ور، شاید خفیف منیک یا هایپومنیک هم داشته باشه.
البته من یه نکته ای هم بگم، من تو ایران اینجوری نبودش که همه چی رو بزنم به هم بیام اینجا. یعنی من وقتی که فوق لیسانسم رو گرفتم، یعنی اواخری بود که داشتم دفاع میکنم، تصمیم گرفتم که از ایران برم.
ولی گفتم که خب رشته من اینجوری نیست که هر دانشگاهی باشه یا هر جوری باشه، منم سی وی حالا خیلی قوی نداشتم که مطمئن باشم پس فردا میتونم برم فلان دانشگاه. اینه که گفتم یه بکاپ پلان داشته باشم و همین دکترامو شروع کردم اونجا که ببینم پذیرش اگه نتونستم بگیرم اینجوری نمیشه که یک سال من بیکار نشسته باشم اونم نشد اینجا هم از دست دادم که دیگه وقتی بعد پذیرش گرفتم بعد انصراف دادم.
نه متوجه، من اصلا نمیخوام بگم. ببین عزیز، من در هوشت و توانایی های استدلالت و اینکه دختری هستی که سروایو میکنی زنده میمونی تردید ندارم، ولی ناامیدی از یه طرف و نداشتن یه مقدار قلابای ارتباطی. ببین عزیز، ما در چند ماه اول زندگی و یکی دو سال اگر نتونیم قلابای ارتباطیمون رو درست کنیم که بتونیم با آدمای دیگه گره بخوریم، تمام مدت با آدما فقط نزدیک میشیم، بعد میخوریم به هم، بعد بس هم فاصله میگیریم. مثلا آدم میگه دقیق میخورن بهم، تو دو تا اتومبیل تصور کن بهم میخورن، حالا دو تا اتومبیل تصور کن که قلاب دارن یا به هم میبندیمشون، خب این که میره اون یکی هم با خودش میکشه، تو اونو نداری عزیز. و این اون چیزیست که میتونه در تو وقتی باهوشی، وقتی توانایی هایی داری، وقتی که ای بسا یه تغییرات عادی بیوشیمیایی پیدا میکنی، خوشبین بشی، مثبت بشی، حرکت کنی. اما خطرش اینه که بعد از این مدتی بیفتی. و به نظر من این پایین و بالا رفتن تو ایران هم سابقه داشته. چیزی یادت میاد که یه زمانی در ایران هم خیلی خوشحال نبودی؟ ازدواج نمیگم چون اون مطمئنم تو رو به هم ریخته، نمیخوام به اون حال، ولی هیچ وقت شده که مثلا اونجا میش 3 ماه 6 ماه احساس کنی خیلی حالت خوب نیست؟
نه
مثلا، نه هیچ وقت. خب شدت الان نمیگم، ولی اصولا بذار من از تو یه چیزی بپرسم. الان دوستاتو من جمع کنم و بگم نظرتون راجع به این دختر خانم چیه. دوستات به من راجع به تو چی میگه؟
دوستای صمیمی؟
همشون که تو رو میشناسن رو هم جمع بشن حرف بزنن، نتیجه گیری کنن، تعارف هم نمیخوان بکنن، میخوان یه گزارش واقعی از تو من بدن. میگن این دختر خانم چگونه دختری است؟
نمیدونم از چه جهت.
نه دیگه ببین، حالا رفتی توی موج افسردگی. نه دیگه این بازیه دیگه. من الان بهم بگو مردم راجبه چی فکر کنم، تام تا فردا صبح راجبه حرف بزن. من میگم دوستان جمع کردم، مستم برگم میگن دختر مهربونیه، یه ذره بدجنسی میکنه، یه شیطنتای میکنه، بعضی وقت حرف مفت میزنه، خوابش خیلی مسئله، ما سر وقت نمیاد. دوستاتو من همه دوستای تو رو جمع کردم، میگن با هم حرف بزنین، مشورت کنین، به یه توافق برسید. تو یه دقیقه یه دقیقه اونیم من میگه این دختر چه جور دختریه، نمیدونی؟
شاید میگن که آدم روراستیه.
یعنی عصبانیه. خب
روراست یعنی عصبانی؟
رایت. چقدر میگن تو خشمگینی یا عصبانی میشه سود؟
نه خدایش خشمگین نیستم.
من از خدا نپرسیدم، من از دوستات پرسیدم.
نه دوستام اینو نمیگن راجع به من.
چی میگن؟
چون تا حالا عصبانی نشدم جلوشون.
برای راجع پشت سرشون شدی. چی میگن به راجع به تو؟ من هرچی بخوام تو رو برف بکشم ببین نمیخوام.
اتفاقا بهم میگن آرومی.
اوکی.
چون آرومم
دیگه.
و آدمیم که اهل دراما و این چیزا نیستم.
آره دیگه، برای که برای این که اصولا درگیری رو حساب شدم، تو آدم معقول و منطقی هستی، آدم محتاط و محافظه کاری هستی عزیز.
اصلا اهل درگیری نیستم، یعنی اگر یه چیزی باشه که توش درگیری باشه، ولو اینکه مثلا یه جایی باشه یه حقی باشه با من باشه، ولی اگه بخوام با درگیری باشه اصلا ترجیح میدم واردش نشم.
اوکی، حالا پرسش از من چیه؟ چون من متاسفانه دو سه دقیقه بیشتر وقت ندارم.
حالا من چی کار بکنم که از این فاز و از این مود بیام بیرون؟ چون این استرس و افسردگی که من از جسمی هم منو اذیت میکنه، یعنی من یه جوری شدم که کوچکترین چیزی بالانس منو به هم بزنه، استرس به انباره چه، یا مثلا خوب غذا نخورم تا دو روز حالت تهوع بهم دست میده و یه ذره انگار مثلا حالت تب دارم. ماهی دو بار این حالت به من دست میده.
نه ببین عزیز، یه ذره موضوع جدیتر، یعنی الان داری خودت میشی، شنوندگانی که رو اول شنیدن، یه دختری که مسائل محدودی داره، حالا یه دفعه ببین عزیز، یک اگر میتونی کسی رو پیدا کنی که باهاش صحبت کنی، یعنی روانشناس خوب که تو تورنتو هست، میتونی این کارو بکنی. دو، ایرانی. دو، یه مقداری درباره موضوع باید بدونی. یعنی من پیشنهاده اگه بتونی سی دی یا دی وی دی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس هم روی هم 28 ساعت. اما از اونجایی که مقدار اختلالات شخصیتی علائمش در تو میبینم که میتونی یه وقت دیگه بیای صحبت کنیم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمارم است، اونم رو هم 28 ساعت، یعنی رو 56 ساعت اگر بری روی فیس روی وبسایت من میتونی اون اطلاعات رو پیدا کنی. یه مقداری تو این زمینه بیشتر بدون لطفاً، برای اینکه حیفته، تواناییشو داری عزیز، یعنی چراغا رو دور بر خود روشن کن که بتونی اوضاع رو بیشتر و بهتر ببینی و الا میتونی گیر بیفتی و گرفتار بشی. من مثلا با تو اونجاست، یعنی فکر میکنم چراغات خاموشه و به همجاز که به در و دیوار میزنی و الا اگر چراغا رو روشن کنن رانندگی بلدی ای بوی ریالی هم نداری، میتونی مسئله حل کنی. من باید ازت خدافظی کنم، خوشحالم باید صحبت کردم، حالا اگر خواستی یه وقت دیگه با هم بیشتر صحبت کنیم. مرسی از شنگون ارجمند. خوشبختانه امروز آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل بسیار خوب و عزیز، 16 دقیقه قسمت آخر این برنامه رو در اختیار دارم. بنابراین بعد از پیام های 4 دقیقه الان ما صحبت ایشون آغاز خواهد شد. توجه شما رو به موضوع جالب و جاذبی که مطرح میکنن دعوت میکنم و بعد از اون هم برنامه اخبار و پشت اون برنامه آقای زاون رو خواهیم داشت تا ساعت 8 تا 10 هم این سشن بی دکتر فرید هلاکویی و 10 تا 12 هم که برنامه آقای میبودی خواهد بود. آگاهی های بیشتر تو برنامه بعدی که فرصت خواهد بود خدمتون خواهم بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کاپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم.
مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی همتا در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما.
سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه، من رادنی مصریانی هستم از مصریانی لا گروپ. ما 2 رشته تخصصی داریم در امور صدمات بدنی که شاملش هست کیس های تصادفات، زمین خوردگی، خدای نکرده رانگفول دید کیسز، و در مسائل امور کارمند و کارفرما که این نوع پرونده معمولا وقتی که دیسکریمینیشن هست، تبعیض هست یا هراسمنت، رانگفول ترمینیشن، اخراج غیرقانونی از در محیط کار به خاطر نژاد، ملیت، دیسیبیلیتی، سن اگه سن بالای 40 سال باشه، مذهب، جنسیت، سکشوال هراسمنت، آزار جنسی، حاملگی، مریتال استاتس، یا اگه کارفرما داره کار غیرقانونی انجام میده، کارمند حق قانونیشو انجام میده و شکایت میکنه و به خاطر این شکایت اونو بازم اذیت بکنن یا آزار بدن یا اخراجش بکنن، یا کیسای ویج ان اور که اگه حقوق طبق قانون بتون حقوقتون رو پرداخت نکنن. این دوتا رشته تخصصی ماست، صدمات بدنی و امور کارمند و کارفرما. ما 2 لوکیشن داریم، لوکیشن اصلی که یکیش در لس آنجلس است، یکیش هم در سانتا مونیکا قرار داره، و 2 سرلایت آفیس داریم در سان فرناندو وری و اورنج کانتی. شنوندگان عزیز میتونن با ما تماس بگیرن 24 ساعته 7 روز هفته با تلفن‌های ما تلفنی که داریم یکیش از 818-808-0808. دوباره تکرار میکنم 818-808-0808. خواستیم یه تلفنی انتخاب کنیم که برای مسائل قانونیتون آسون باشه و یالت دایرکتری داشته باشه، ولی این تلفن خود ما هست، فقط با 8 شروع میشه و فرقش از شماره 08 دیگه اینه. شماره 310 ما هم هست، 826-6300. تکرار میکنم 310-826-6300. و دوستانی که از اورنج کانتی زنگ میزنن به ما میتونن به شماره 949-272-2969 تماس بگیرن. اگه این تلفن ها رو یادتون بره، میتونید با دایرکتری 818-50-50-100 تماس بگیریم، ما با اونا لیستینگ داریم، یا میتونید رجوع کنید به وبسایت ما at mesrianilaw.com mesrianilaw.com. با تشکر از آقای پیمان برای تکنیکال سپورت، امروز برنامه رو تصمیم گرفتم که راجع به کیس‌های آزار جنسی در محیط کار صحبت کنیم. تاپیک میدونم خیلی کانتروورشیالیه و خیلی میتونه مسئله اساسی به وجود بیاره در محیط کار، هم از طرف کارمن، از جنبه کارفرمایی مسائل رو باید دوستان بدونن. یه سری قوانین هست که باید میکشور کنین که این قوانین رو اجرا کنین و وایلیشنی به وجود نیارین در محیط کارتون. معمولا کیسای سکشوال هراسمنت یه سریش که میتونه از یه میس آندرستندینگ شروع بشه و فرقش هم اینم تذکر بدم، فرق این سکشوال هراسمنت با سکس دیسکریمینیشن اینه که سکس دیسکریمینیشن که اگه تعویض بکنن به خاطر جنسیت شما، مثلا یک مرد رو فیور بکنن به یک خانوم یا یک هدروسکشوال رو بخوان فیور کنن به یه نفر که هوموسکشوال باشه، اگه هر نوع دیسکریمینیشنی وجود داشته باشه به خاطر جنسیت یک نفر، اون غیر قانونیه و میتونه پرابلم بشه برای کارفرما. سکشوال هراسمنت بیشتر یک حالتی داره که اگه شما حرف بی‌تربیتی بزنین، اگه دست بزنین به یک نفر دیگه در محیط کار، اگه جوکای بی‌تربیتی بگین، اون میره زیر پوشش سکشوال هراسمنت. یه قسمت دیگه هم که میتونه ربط داشته باشه به اینا از یکی از برانچ های حالت سکس دیسکریمینیشن ایز پرگننسی دیسکریمینیشن. اگه به خاطر اینکه یه نفر حامله است شما اون شخص رو اذیت بکنین، هراسش بکنین، دیمودش بکنین یا اخراجش بکنین، اون هم خیلی مسئولیت های قانونی مهمی داره که میتونه پرابلم های بزرگ ایجاد کنه برای کارفرما. حالا کیس های سکشوال هراسمنت همطوری که توضیح دادم میتونه دو نوع باشه، میتونه وربال هراسمنت باشه یا میتونه فیزیکال هراسمنت باشه. وربال هراسمنت اگه اسم بدی بدین به نفر، حرفای بی تربیتی بزنین، کامنت بدین راجع به بدن یک شخص، راجع به لباس یک نفر، صدایی بخواین در بیارین یا با دستتون یه جستچری بدین، اگه ایمیل بی تربیتی بدین، تکست بی تربیتی بدین. و خیلی جالبه، خیلی موقع کسانی که این کارا رو میکنن یا ایمیل میدن یا تکست میدن به یک نفر، یک ثانیه هم نمیشینن فکر کنن که آیا این تکست و ایمیل من در آینده در دادگاه میاد بیرون یا نه. و خیلی موقع اصلا مردم یادشون رفته که این کار رو انجام دادن. وقتی که انکار میکنن میگن نه ما هیچ وقت اذیت نکردیم این شخص رو علاوه جنسی و اینا، بعد که ما مدرک رو نشون میدیم یادشون میفته که بله یه سال پیش یا دو سال پیش این کار رو انجام داده بودن، ولی اصلا یادشون رفته بوده که همچین مسیجی یا مموی یا ایمیلی فرستاده بودن. علاوه فیزیکال هراسمنت میتونه بشه unwanted touching، که یا میتونه مثلا یک نفر جلوی یه نفر رو بگیره وقتی یه نفر داره میره آشپزخونه در محیط کار، یک مرد بیا جلوی یک خانومی رو بگیره که حالتی که بخواد اذیتش کنه با اینکه بهش هم دست نزده، ولی اون یک حالت سکشوال هراسمنت میتونه باشه. اگه شما به موی یه نفر دست بزنید، اگه دارین رد میشین بغل همکارتون و دارین شونه‌هاشو بخواید ماساژ بدین یا گرابشون بکنین یا پینچشون بکنین یا خیلی نزدیک بغلشون رد بشین که بدنتون به بدن اونا بخوره، همه این مسائل میتونه یه قسمتی بشه برای سکشوال هراسمنت. اگه کامنتی بدین راجع به لباس پوشیدن یک نفر علاوه به خاطر جنسیتشون، مثلا به یک خانومی بگین که چرا شما دامن کوتاه نمیپوشین، چرا شلوار همیشه میپوشین، یا اینکه برعکس شاید اصلا به یک نفر بگین چرا شما دامن کوتاه میپوشین، باید دامن بلند بپوشین، اونم یک مسئله میتونه باشه تو قسمت سکس دیسکریمینیشن یا سکشوال هراسمنت. من بعضی موقع در محیط کار کلاینت هام که کارفرما هستن میرم نینم کلی پوستر گذاشتن عکسای سمای نیکد و سمای نود، یا بعد میگن که خب نه ما تو اینداستری ما این کار رو میکنیم، مثلا توی کار آدو بادی شاپ شاید باشن و کلندر میذارن با عکسایی که تاپلس میتونه باشه یا توی بیکینی باشه، و این مسائل میتونه دوباره ریسپانسیبیلیتی به وجود بیاره برای کارفرما. ولی به این آسونی هم نیستش که هر کارمندی بخواد اگه اتفاقی بیفته یک پرونده در علیه کارفرما بیاره. اون اتفاقی که افتاده has to be severe and pervasive. این یه ترم قانونیه که در دادگاه معمولا همیشه ما با این مسائل کلنجار داریم، که آیا این اتفاق یک بار افتاده یا بیشتر از یک بار افتاده، آیا این اتفاقی که افتاده خیلی بد و آتریجس بوده یا خیلی بد نبوده. به عنوان مثال اگه یک نفر در محیط کار بیاد به یک کارمند دیگه بگه میخوای این ویکند با من یه شب دیت بری بیرون، و اون کارمند دیگه میگه که نه من مایل نیستم با شما برم بیرون و دیگه اون کارمند سوالی نپرسه از اون یکی کارمند دیگه. این کافی نیست شما برای سکشوال هراسمنت بخواین این شخص رو یا کمپانی سو کنین که یک بار از شما اومده بگه با من دیت بریم بیرون. ولی اگه همین شخص با اینکه شما بهش گفتین نمیخوام باش بریم بیرون و مرتب دوباره بپرسه، اذیت بکنه، کامنت بده، تکرار بکنه، بیاد دنبالتون، اذیتتون کنه، اون موقع این مسئله میتونه سیویر ان پرویسیو باشه و علاوه قانونی اشکالی ایجاد کنه برای همون شخصی که داره اذیت میکنه، هم برای کارفرما. اگه حالا چه از جنبه کارمند چه از طرف کارفرما شما مطمئن نیستین یا اتفاقی داره میفته، میتونین با ما تماس بگیرین، ما اون موقعیت رو براتون انالایز میکنیم و بهتون توضیح میدیم آپشناتون چی هست و به چه نحوی باید این مسئله رو حل بکنین. مهمترین چیزی که باید یه کارفرما در نظر بگیره، اگه کارمندی شکایت بکنه راجع به این مسئله، وظیفه این کارفرماست که خیلی نیوترال این مسئله رو هندل بکنه و حالت یه نیوترال اینوستیگیت بکنه این مسئله رو. اینوستیگیشن هم میتونه از طرف خود کمپانی شما باشه یا میتونن از بیرون یه نفر رو بیارین که این اینوستیگیشن رو انجام بده. هر چقدر کارفرما کارو درست انجام بده، مسئولیت خود کارفرما کمتر و کمتر میشه، چون میتونه یه موقعیتی باشه که یک کارمند به یک کارمند دیگه یه کار بدی انجام میده و کارفرما راجع به این مسئله نمیدونسته، اون کسی که این اتفاق براش افتاده شکایت میکنه به کارفرما. اگه کارفرما کار درست انجام بده، اینوستیگیت بکنه و شخصی که اذیت کرده رو تنبیه بکنه یا اخراج بکنه، اون موقع میتونه اصلا هیچ مسئولیت قانونی نداشته باشه کارفرما، چون کار درست انجام داده. از لازم این که خیلی دفاع، حالت دفاعی خودشونو نخوان، گاردشونو کارفرما ببره بالا، خیلی مهمه و بعد خودشونو به یک نحوه نشون بدن که دارن کار درست رو انجام میدن در همچین موقعیتی. علاوه کارمندم خیلی مهمه که اگه اتفاقی میفته داکیومنت بکنن این رایدینگ، اگه کسی ازتشون داره میکنه و اونا چند بار تقاضا کردن که استاپ بکنن، این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، اون کارمندی که آزار جنسی داره بهش میشه باید یه ایمیل بده به HR، به منیجر، به یه نفری بالاتر از اون شخصی که داره اذیتش میکنه و بگه من این اتفاق افتاده، من میخوام شما جلوشو بگیرین. این خیلی مهمه برای یک وکیلی که بعداً بیاد در این پرونده که ما مدرک داریم حالا که این کارمند شکایت کرده بوده راجع به این مسئله. اگه کارفرمام به خاطر این شکایت در علیه اون کارمند ریتالیت بکنه، اون میتونه یک مسئولیت خیلی بزرگتری داشته باشه برای اون کارفرما، به خاطر این ریتالیشن و کیس کارمند میتونه خیلی قوی تر بشه. حالا یک مسئله دیگه در که باید هم کارمندا در نظر بگیرن، کارفرما، اینه که اگه اون شخصی که داره یک کارمند دیگر رو سکشوالی هراس میکنه، اگه اون شخص یک حالت سوپروایزر باشه یا منیجر باشه، حتی اگه این کارمند شکایت نکنه به اون کمپانی، بازم کمپانی مسئوله برای اون کردار و اون کاری که اون سوپروایزر یا منیجر انجام داده و کارفرما نمیتونه بگه خب ما نمیدونستیم، شما هیچ وقت به ما نگفتین. چون یه قانونی وجود داره میگن اگه یک نفر حالت منیجینگ ایجنت باشه برای کمپانی، حتی اگه کمپانی خودش به طور رسمی نمیدونه سرجم این اتفاقی افتاده و کسی شکایت نکرده بوده، برای اون کارا، برای اون اکشنای اون منیجینگ ایجنت بازم مسئوله. ولی اگه این کارمندی که داره شما رو اذیت میکنه یا همکار شما تقریبا تو یه لول هستین و منیجر یا سوپروایزر شما نیست، اون موقع شما نمیتونین به کمپانی بگین او شما هنوز مسئولین به خاطر این کارایی که این شخص انجام داده، به خاطر اینکه در محیط کار اتفاق افتاده. باید این نوتیس شما به کمپانی میدادین برای اینکه این شخص منیجر یا سوپروایزر شما نبوده. این یه سری مسائله که میگم اگه بازم مطمئن نیستین میتونین با ما تماس بگیرین. ما خیلی موقع دوستان که با ما راجع به مسائل علاوه کارمندا که تماس میگیرن، کلی باشون صحبت میکنیم، حتی شاید پرونده اون موقع آماده نباشه، امکان داره ماهای کسی به من زنگ بزنه سوال بکنه خب الان باید چه کاری انجام بدم، الان چه آپشنی دارم. بعد اگه کارفرما کار درست انجام داد، خب لازم نیست ما درگیر اون پرونده بشیم. ولی اگه کارفرما کار درست انجام نده، اون موقع است که ما میتونیم اینوالو بشیم و حق اون کارمند رو از کارفرما بگیریم. دوباره دوستانی که دارن برنامه رو گوش میدن، اگه بخواین با ما تماس بگیرین، اسم من است رادنی مصریانی از مصریانی لا گروپ، میتونین 24 ساعت در روز 7 روز هفته با ما تماس بگیرین. شماره تلفن ما هست 818 808 0808. شماره تلفن ایر کد 310 ما هست 826 6300. یا اگه از آفیس اورنج کانتی بخواین تماس بگیرین 949 272 2969. و وبسایت ما هست mesrianila.com. همینطوری اگه شماره ما رو به خاطر اگه حفظ نکردین میتونین زنگ بزنین به دایرکتری 818 50 50 100. ما با اونا لیستینگ داریم. در پایین برنامه اینم توضیح بدم که این پرونده رو ما درصدی معمولا انجام میدیم، on a contingency basis. نگران این نباشین اگه پولی نداریم پرداخت کنیم، حتی کاستش هم ما خودمون ادوانس میکنیم و فی که بخوایم بگیریم درصدی. اگه موفق بشیم در آینده و پولی دریافت کنیم، 1% از اون پول میگیریم. اگه خدای نکرده موفق نشیم، شما هیچ نوع مسئولیت پرداخت پول به ما ندارین. و در این نوع پرونده خوشبختانه ما قادریم اگه برنده بشیم پول خود وکیلم به اضافه اون خسارات بگیریم از کارفرما. برای همین اگه من یک پرونده بوده در گذشته که بگیم 200,000 دلار ما در دادگاه حکم گرفتیم ولی پول وکیل ما 700,000 دلار بیشتر شده بود، اونم میاد روی اون خسارت که هیئت منصفه بخواد به شما بده. واسه همین نگران پولش نباشین، از کارفرما لازم نیست بترسین، اگه دارن قانون رو میشکنن با ما تماس بگیرین و ما ادواز قانونی هر کاری که از دستمون بر بیاد که از شما دفاع کنیم اون کار رو برای شما انجام میدیم. اگه سوالی دارین میتونین با اون تلفن ها تماس بگیرین و ما در خدمت شما خواهیم بود. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم.
یک نام یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در